را با صدای بلند می گفت. از تیر کشادن به او می ترسیدند.
امروز برای همین در تاجیکستان شخصیت های سر قدرت آمدن که اکثرا من خطا نمیکنم، جای پنهان هم نیست که خش و تبار یک دیگر هم یا اهل اولاد هستند و قبیله یک ملک یا دیار معین هستند. من میتونم مثال های بسیار بیارم که در اداره های قدرتی، در اداره هایی که به اقتصادیات تاجیکستان مشغول است، شخصیت های تصادفی سر منصب هستند و اینها بیچونه چرا در دوره کمونیستی نمیتوانستند سر قدرت آیان، برای که بود است یا نبود است نظارت حکومتی یا نظارت پرتوی چنان سخت بود، سختگیر بود که اون شخصی که اگر پسر تقا یا که پسر امگ یا که خیش تبار یا دور نزدیک میشد از طرف دیگر ها نظارت میشد و اون رو روی آب میبرادن، میگفتن که این جن فلانی از این حق ندارد در این وزارت کار کند.
سربازان فرقه 201 روسیه را در نخستین اید ارتش ملی تاجیکستان، فرماندهان این ارتش که یک صبح از خواب ژنرال و مایور و پالکونیک شده برخواسته بودند و جنگاوران فرانت خلقی که در آستینهای خود لکته سرخ داشتند همراهی میکردند و بر رقص سربازان روس و دختران تاجیک قرصک میزدند. آنها اینچنین سلاح‌های خود را سر سینه در حالت آماده نگاه می‌داشتند، زیرا هر لحظه از هر رهگذری درد رسیده ممکن بود حمله صورت گیرد. اما رهگذران و کلاً بخش اعظم اهالی کار به آنها نداشتند و از میدان اید رد می‌شدند و به سوی بازار یا زواد نان می‌رفتند در پی بردهی نان. در دوشنبه نان نبود. آنگونه که این هم صحبتی ما می‌گوید.
ما شبا در پیشی مغازه ها، در پیشی چیخ های نانپزی، در قطاره های که اچرد نگفتن می استودیم که یک یا که دو خلیب هم خیل نرمه کردگی بدن، از همون قدر زیاد نمی دادن. در همون وقت همه در کس از پای ریسک روزی خود می دوید. در همون وقت کماندان ها بسیار مثال در ماشین های خود هم خیل نسبت خلق عادی یک ظلم می کردن، یک ناراحتی می کردن که بسیار به مردم روزی دشوارتر بود.
و نورعلی قربانوف سابق رئیس ولایت قرغان‌تپه بیان می‌آورد که مردم از رویدادهای کشور خود تکان خورده بود و دولت به معنای اصلیش وجود نداشت.
مردم ما که در اون سالها هیچ وقت امیدی اونم و چشم داشتم نبودن که این حالتهای وزنین زندگی پیش اونها می‌بیاید، مردم به همین تیار نبود. باوری نداشتن که مثال گپ همین روسا پیش سر می‌بیاید. تاجیک در وطن خود، خود را آزاد حس کردن نمیتونست. از دست یگان ملت دیگر نه، از دست ملت خود، از فرزند مادر خود، فرزند پدر خود در ترس و حراس بود. در همون سالها، همون دوره، من گفتم ممکن است که همچون دولت تاجیکستان، همچون دولتی که در سطح کنستیتوسی خود حس حمایه مردم خود را باید تامین مینمود، همین از عهده همین وظیفه نبرآمد. و دولت گفتم ممکن هست که دولت عموماً از بین رفته بود.
آنهایی که از تاجیکستان فرار کرده بودند، صحنه اید اردوی شوروی را که اکنون اید ارتش ملی تاجیکستان نیز اعلان شده بود، از تلویزیون می دیدند و هم آنها و هم هزاران نفر دیگر از پناهندگان تاجیک در کشورهای دور و نزدیک در این روز فکر می کردند که هجرت اجباری آنها کوتاه خواهد بود، 2-3 ماه یا زیادش نیم سال، و آنها به وطن عزیز خود باز خواهند گشت. آنها با پرچم بوسی های رهبر نو کشور و سوگند های صلح او در اجلاسی سرنویس ساز خوجند باور میکردند، ولی نمی دانستند که سر کردن جنگ آسان است و پایان دادن به آن مشکل. دولت عثمان نماینده اپوزیسیون در حکومت موروثی ملی در مقام نایب سروزیر تاجیکستان بر این است که واقعا اجلاس خوجند با دو حاکمیتی در کشور خاتمه گذاشت و رهبر نوی تاجیکستان امام علی رحمانوف ظاهرا با تمام وجودش خواهان صلح و آرامی در کشور بود.
رئیس تازه انتخاب شده پارلمان که اجرا کننده رئیس دولت هم که بود، فکرهای خیلی خوب داشت و در میدان هوایی وقتی که قماندان اپوزیسیون رو گسل میکرد خیلی سخنهای خوب گفت جناب رحمانوف. اما در اون وقت فشار بالای جناب رحمانوف هم خیلی زیاد بود. تمام قماندانهایی که فرانت خلقی بودن، اونا میخواستن که یعنی اونا همه هوای روانش داشتن، یک قصاصگیری داشتن، از نقار داشتن. در اون وقت آقای رحمانوف هم که نیتی خوب داشت، اما تنها بود، نمیتوانست که این عملی کند.
در آخرین روز اجلاسی خوجند، وقتی پرزیدنت رحمان نبیف بار دیگر به استعفا رفت، هرچند از سخنرانی طولانی و دردآمیز او میتوان رموز گرفت که هنوز میخواست به این کشور جنگ زده سروری کند، و وقتی که مقام ریاست جمهوری به هم داده شد و رئیس حکومت ولایت کولاب سابق دیرکتور صاحب خواست عضو مجلس امام علی رحمانوف به مقام رئیس شورای عالی و شخص اول کشور انتخاب گشت، ضیافت آشتی داده شد. گوسفندها را سر زدند تا دیگر نخون انسان بریزد. دیگها را به جوش آوردند تا لذت طعام یادبودهای نیک بینگیزد و به گذشته صلوات گفتند تا روزگار نوینی را سر کنند. ولی اکبر ترسانزاد، دانشمند تاجیک که در آن روزها عازم امریکا شده بود، فضای عمومی را این گونه تصویر می کرد.
ما بسیار می خواستیم که وضع جمهوری ما بعد واقعی که گذشت، واقعی سیاسی که گذشت، بسیار می خواستیم که امید داشتیم که بعد اجراسی خوجند، بعد انتخاب رهبریت نو، بعد رهبریت نو وقتا یک اقدام هم کرد برای به صلح و صلاح آوردن جامعه. لیکن متاسفانه اون سعی و کوششی که از طرف رهبریت نو بخرج داده شد اونقدر ثمرناک نبرآمد. یعنی هنوز جامعه ناآرام، استابیلیزاسی اجتماعی سیاسی بس این استابیلیزاسی نرسیدیم، هنوز این کشتار و بیدادگری رفتارهای غیر قانونی دوام میکند. من در خودی و یا هم سرحدم ناآرام است. بنابراین این در همه شعور و اوضاع و رفتار و گرفتاری های مردم واسطابه دارد.
برداشت دادم هستیاری ما بیا با تو چما جان لالیم، برداشت دادم هستیاری ما بیا با تو چما جان.
زانو نشستن رهبر دولت و بوسیدن پرچم ملی کاری بود که تا امام علی رحمانوف هیچ یکی از سران تاجیکستان در مظهر عام نکرده بود. وی در هر چند جمله از ضرورت بخشایش و آمرزش و وحدت ملی یاد میکرد. ولی نشریه های دوشنبه آن وقت نوشتند هنوز معلوم نیست رحمانوف نجات بخش است یا نظر فریب، هرچند این دو راه را در پیش دارد. پس چرا صلح به دست نیامد؟ تاریخ شناسی تاجیک نورعلی دولت:
اول اینکه اونهایی که به سر قدرت آمدند اینها در سیستم دولتداری قبل از این چندان رول نداشتند، یعنی که اینها تجربه دولتداری نداشتند. دویم، اینها هم چندان در تصمیم گیری خود آزاد نبودند. من فکر میکنم که روسیه و ازبکستان هم که از اینها پشتیبانی میکردند، اونها هم منفعت‌های خود را داشتند. دو و سوم اینکه جانب‌ها دیگر به همدیگر باور نمی‌کردند، نه مخالفین به فرانت خلقی و نه فرانت خلقی به مخالفین.
شرکت کننده اجلاس خوجند سابق نایب سروزیر تاجیکستان دولت عثمان نیز میگوید در بین طرف‌های تاجیک اعتماد باقی نمانده بود و از آنجا که روسیه و ازبکستان رحمانوف را به قدرت رسانده بودند از او تضمین منافع خود را می‌خواستند.
اجلاسیه خوجند کشورهایی را که از نیروهای جدید در تاجیکستان احساس خطر میکردند و در تاجیکستان منفعت داشتند مثل ازبکستان و روسیه، آنها را قناعتمند کرد که دیگر نیروهای جدید در قدرت نیستند. همچنان که نه ازبکستان و نه روسیه حکومت مصالحه ملی را اعتراف نکرده بودند.
شرکت بعدینه روسیه و ازبکستان در جنگ داخلی تاجیکستان در شکل زد و خوردها در مرز میان تاجیکستان و افغانستان و بمب‌باران دهات غرم و طویل دره یا اردوگاه های پناهندگان در افغانستان و به این ترتیب ادامه کردن این جنگ تا نیمه گفتشونیت های صلحی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می تواند یکی از پاسخ‌ها به پرسش باشد که چرا رهبر نوی مملکت امام علی رحمانوف نتوانست پس از اجلاس خوجند با سیما و احزاب دموکراتی و اسلامی کشور زبان آشتی پیدا کند. این هم در حالی که این افراد و نهادها در آغاز از ظهور یک رهبر نو استقبال کرده بودند. چند از رهبران این طرف در اجلاس خوجند حضور نداشتند و دولت عثمان میگوید در روز دوم جلسه به جان او سوءقصد صورت گرفت و او مجبور شد کشور را ترک کند. رهبر اداره مسلمانان کشور حاجی اکبر تورجانزاده نیز در این جلسه نبود.
و سبب شرکت نداشتنم همین که در وقت شروع شدن انجمن این سسیا من در تاجیکستان نبودم، در سفر بودم. وقتی که من مسکو آمدم الکی در مسکو بودم که رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شده بود. ما آمدم برابر به ایشان تلگرامی تبریکی فرستادم و آمادگی خودمانه برای پشتبانی از حکومتی تازه تأسیس و راهبریت نو تأسیس شورای عالی اعلان داشته بودیم.
جناب تورجانزاده می افزاید بسیاری ها خود را مجبور کرده بودند تا باور کنند که حکومت نو که اکنون با روسیه و ازبکستان مشکل در میان نخواهد داشت به کشور صلح و آرامی خواهد آورد و می گوید تمام کار را کرد تا در دوشنبه جنگ نشود و حکومت نو به مشکل وارد پایتخت گردد. در حقیقت حکومت نوی تاجیکستان بدون جنگ وارد دوشنبه شد و صدها شاهد عینی می توانند نوشته نشریه های روسیه و برخی از تاریخ نگاران را که گویا تنها بعد از جنگ های شدید و طولانی حکومت نو به شهر درآمد کاملا رد کنند. در آن روزها با تلاش های سابق نایب مدیر کارخانه ارزیز تاجیکستان محی الدین ظهور الدینوف که با نام مایور ابوالخیروف مشهور گشته بود 13 ستاد گوناگون مسلح دوشنبه در مکتب ملیسه متحد کرده شد و قرار شد آنها به سمت کافرنیهان عقب نشسته شهر را ترک کنند و می گفت روسها بسیار آرزو دارند در شهر جنگ شود و دوشنبه به خاک یکسان گردد. آنگاه این داغ بر دوش نیروهای به اصطلاح مردمی جاودانه خواهد ماند و هرگز آشتی امکان پذیر نخواهد گشت و هم برقرار کردن دوشنبه کشور را دست نگر خواهد کرد. بسیاری از گروه ها آماده بودند اختیاراً خلع سلاح شوند.
ما پیام داده بودیم که 10 روز 15 روز تا آنکه تمام استرکتورهای حاکمیت در دوشنبه برقرار شدنشان خواهش میکنیم به منطقه کافرنیهان نیروی فرانت خلقی ندراید. ما خود ما آماده هستیم خلع سلاح شویم. ما خود ما آماده هستیم که با حکومت همکاری کنیم. فقط برای آنکه از طرف در صفحه فرانت خلقی اکثریتش فرمانده هاش همون وقت سرگرمی با اصطلاح پیروزی ها بودن و جوان های بی اخلاق بودن و تاریخ هم نشان داد که بد اخلاق بودن بسیاری اونها، برای آنکه اونها با کافرنیان ندارایند دیویزی دوسری یکوی دوشنبه در منطقه ماینکج دوسری یکی روسیه ماینکج پست تشکیل کند و همچنین در کلخوز تلمون از این طرف از در عقبه چهار مغزک در اینجا 3 جا پست تشکیل کند 15-20 روز یک ماه مردم اطمینان پیدا کنند که نیت جنگ و جدال فرانت خلقی ندارد، نیت انتقام گیری و آدم کشی ندارد. انشاءالله ما اینا را خلع سلاح میکنیم و با همین کشورمون از جنگ امین میموند. اما این 3 نفری که آمدن و ما از نامی راهبریت همون روز پیام آوردن که هیچ خیل شرط ما قبول نمیکنیم، هیچ خیل پاست ماست نمیشود، سلاحاشون رو سپارن، گناه داشته باشند در نزد قانون جواب میگویند، گناه داشته باشند اینا قانون معین میکنه. جواب خیلی تند بود، تلخ بود، تهدید بود و حتی اینا از به آن پیشنهاد کردن که دوملو دیگه استادنگزان در اینجا خطر است. با وجود این ما هیچ سفر نکرده بودم در منطقه رومید بودم تا آخری انوارا.
همزمان در اکثر محل‌های ولایت قرغان‌تپه قتل عام مردم بی‌گناه ادامه داشت. شدت این نسل‌کشی بود که زیاده از 60,000 نفر سیمخارها را در مرز میان تاجیکستان و افغانستان دریده در منطقه حائل قطعه مرزی ایوج پناه برده بودند با امید اینکه مرزبانان روس آنها را حمایت خواهند کرد. یک شاهد خردسال این حادثه ها در اردوگاه پناهندگان این گونه به یاد آورد.
دویکولیم او من سنگ آمد زد از خانه مرا علاو زد. بعد ما به خمسنگی را آمدیم، از خمسنگی برای سیمخار ما زد، ما به سیمخار رفتیم، از سیمخار رفتیم بعد آمد احمد ما گذاشتیم، گذاشته سنیم یک تون که سنگی را برامد از ما میگذاشتیم زد چند نفر در یک کمه کافی چپشنه چند نفر ما که ما رو زنگو نتونیست ما گذاشتیم.
آی این روز چه روز هوای آسمان ابرویه، آی مردم همه در کوچه افغان غورویه، آی در سری کوچه برای آواز اکنه، آی شهید آی به وطن جناز اکنه. اوی در ساری کوچه برای او زخنه اوی شهید اوی بی وطن جنو زخنه
دوستان به شرطوز مجلس این شرطوز به لای دریا و افغانستان مجلس دیم ما در مفر بود که نصد با آیا تنجی میشه میزهیم هیستوریم خیلی خیلی خیزش ما نصد ما یکی بگری بود که همی شوخی ازبکستان آرنوز بسیو مدن بعد سوری مجایدان هستن اخی نشینی که چند نفر در آم مورد چند نفر مای خود و همه کزوالا حلوه بزشه
اوی تنکا آمده زمینم الارزانا اوی سنگک آمده مردمم اگریزانا اوی سنگک بیمیره بچه ای سنگک بیمیره اوی آبی دیده ای مادرو را مهریزانا اوی در بالای شهری تو سیر میریزا اوی خلق شهری تو به سر پا میگریزا اوی حسایش دیرزه کلی بی سال آره اوی در اوی دیوان خونی دیلش میریزا
معلوم می شود که سید عبدالله نوری نیز در آن روزها در شهر دوشنبه بود و تنها بعد از ادراک آن که حکومت نو نه صلح بلکه ریشه‌کن کردن جنبش اسلامی را هدف قرار داده است کشور را ترک کرد و در سال 1995 آن روزها را در یک مصاحبه با ما چنین یادآوری کرد
در حقیقت مردم آهسته آهسته عقب نشینی کردند شهید دادند خانه هاشون سوخته شد اموالشون تاراج شد و آنها آمدند پناه گرفتند به اردوگاه های روسیه گارنیزون های روسیه که در سرحد هستند و از اینجا هم آنها کشیده شدند و قتل عام کرده شدند یعنی حتی که کودک ها و مسافید هایی که در اینجا بودند همه به طور عمومی کشته شدند و مردم مجبور شدند به عبور کردن از دریای امو و در داخل دریای امو هم معلوم نیست که از طرفی سلاح به دست باشند به اصطلاح یا که از طرفی اون کسانی که در اون سرحد سلاح دارند اومن مردم در داخل دریا هم بعضی غرق شدند بعضی کشته شدند یک در وقت عبوری مردم قبادیان شهر توز از این از دست رژیم سنگکی و این خونخوارهای کمونیست دریای آمو سرخ شده بود از خونی ملت تاجیک با این مشقت در زمستانی بسیار هم سخت دریا را عبور کردند آنهایی که زنده ماندند آنها را مردم مسلمان افغانستان استقبال کردند و آنها یک بردنان خود را تقسیم کردند و دادند و ما هم بعد از اون که در این وقت در داخل دوشنبه بودیم بعد از اون که شنیدیم که مردم به سرپرست استند و به سرنوشت و وضعیت هم در کفر نهان دوشنبه خیلی وخیم شد پس ما هم راه هجرت را اختیار کردیم و اومدیم در اینجا و حزب اولا پیش از ما حزب نهضت خودمون را از فعالیت باز داشتیم و گفتیم که همون نهضتی که هنوز بعد دخول ارتش روسیه در کشورهای آسیایی مانند یک نهضت اسلامی وجود داشت و اون را ما سال 75 اولین جلسه اش را گذراندیم همون را باز ادامه میدیم
در حالی که طرفداران جناب نوری و دیرتر خودی او سرپرستی پناهندگان را بر ذمه گرفته بودند، حکومت نفت تشکیل تاجیکستان نیز درک میکرد که شماری زیادی فراریان به منفیت مخالفان است و میتواند به پایگاه اجتماعی آنها تبدیل یابد. بناان به عقیده ابراهیم عثمانوف، رئیس وقت رادیوی دولتی در حکومت رحمانوف، میبایست این فرش از زیر پای اپوزیسیون بیرون کشیده شود.
تقریبا ماه مارت سال 93 بود من تصمیم گرفتم که در رادیوی تاجیکستان برنامه صدای گرید مهاجرت با وجود بیاریم به نام خاک وطن. این پتر پیدا شد از بس که اون قماندان هایی که من میشناختم قطعا زید بودن. مثال دویم میگفتم که های من از ایران فلان قدر فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. از افغانستان فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. شرط است همین 100 200 کسی که یا 100 هزار هزار چند هزار که رفته سمن ما از پسش باشیم. چی در کار همین گفتم خیلی چیز بود. من اون وقت معاون اول رادیو تلویزیون بودم، دیدم که به این شک کار پیش نمی رود. بعد مجبور شدم به رئیس شورای عالی همه مکتب به رحمانوف مراجعه کنم و من گویم که انم که چیز میخوام. خیلی اونا از من پرسند که چی است نیتی نهایش. من گفتم اگر مسئول میخواسته باشیم و گفتشنید کردنی باشیم، مثلا ضرورتی گفتشنید پرشد، ما پیش از همه زمینه همون مخالفت دیدن هم در کار. زمینه اونها این مهاجران هستن، گریزه هستن، همون های برگرداندن در کار. مرام این روزگاه گفتن که من چی کار کنم؟ من گفتم پس برای جا شما برامه من گفتاری یکم از خانه شما سر کردن میخوام. خب من البته همچون ژورنالیست کمک کردم برای تکمیل متنشون، چیزی متنشون. از جمله یک چیزی مهمی که در اینجا گفتن این است که شما به وطن بازگردید، من به شما کوهی سلیمان کوهی طلا وعده نمی کنم، ولی هر اون چیزی که ما در وطن داریم یک جای می بینیم. اگر مال ملکتون به شما نصیب نکند، به کسی دیگر نصیب نمی کند.
بقیده جناب عثمان این تقریبا اولین پیام آشتی بود و برنامه رادیوی تاجیکستان با نام خاک وطن در بین پناهندگان با این محبوبیت پیدا کرد که آنها می توانستند از آن صدای خیش و نزدیکان خود را بشنوند و بدانند که آنها زنده اند. می گویند یکی از ساکنان دوشنبه در این برنامه به نزدیکانش در افغانستان مراجعت کرده است که برگردید، اینجا امن و آرامی است، همه چیز خوب است، ولی آن روغن و ارد و برنجی که به شما همچون کمک می دهند نیز با خود بیارید. آیا این گونه پیام صدا داده بود یا نه معلوم نیست، ولی وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور غیر قابل تصویر بود. مسرور عبدالله، دانشمند تاجیک.
وضع اجتماعی اقتصادی سال 94 به فکر من این یک وضع بعد جنگی بود، چون که سال 92 جنگ های شدید شدن در دوشنبه، سال 93 نمیدونم برقرار کنی بود. هرچند که مردم دو دیله بودند، ولی به هر حالت من یک ترتیبات نسبی برقرار شد و مردم باز بچه های کاری اولشون برگشتند.
و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان فیروز سعیدوف:
در اون سالها سیستم برتری وجود داشت، یعنی سیستم ناتورالی، این بیشتر با سیستم فیودالیسم موافق است که یعنی مردم از نبودن پول محصولات رو با محصولات عوض میکردن. دومین که اومد در تاجیکستان بازار اقتصادی وجود نداشت. فکر میکنم یک سالهای از جهت سالهای گشنگی هم گفتن ممکن است اصلا در خوجی قشلو بیشتر مردم از اون میکشیدن.
اقتصادشناس حاجی محمد عمروف:
از بس که پول 15-20 مراتب قدر پول خیلی پست شد، کارخانه نمیتوانستن که فوندوی گردان خود رو برخوار کنند و از بس که فوندوی گردان خود رو برخوار نمیتوانستن، اونها قرضای خود رو دادن نمیتوانستن. اومن سال و همین سال 94 از بس که وضعیت همین طور شد، در تاجیکستان یک اصلاحات نوی پول گذارنده شد و همه از همه قرضدار بودند.
از لحاظ سیاسی نیز حکومت نوی تاجیکستان دستاورد مهمی نداشت. برعکس خبری درگیری ها، بمب بارون ها، پناهندگان، نقض حقوق انسان و صدا بلند کردن اپوزیسیون پس از یک دست و پا خوردگی موقتی، روابط با روسیه و ازبکستان، سرمایه پیشداد سیاسی آن را به تورم سخت روبرو کرده بود. رئیس سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار در سال 1994:
امروز حکومت تاجیکستان در صدد حفظ منافع و حقوق‌های مردم خود نیست. از جمله شخصیت‌های برجسته سیاسی امروز حتی در سابق شوروی خیلی‌ها بارها گفتند که تاجیکستان امروز به یک پروتکتورات تبدیل شده است، پروتکتورات روسیه. بارها گفته بودیم که در تاجیکستان نباید جنگ و جدال و این خونریزی به وجود بیاید و ادامه یابد، و از حکومت داران بارها گشته و برگشته طلب کرده بودیم که اونها وظیفه اشان است و این جنگ خونریزی و برادرکشی خاتمه گذارند. جنگ خونریزی و برادرکشی در تاجیکستان این تنها و تنها بر ذره خلق تاجیک است. فرق نمی کند کی کشته می شود در تاجیکستان، خون کسی نریزد خون خلق تاجیک است. و هر چقدر این درگیری ها اگر ادامه می یابد به همون اندازه اقتصاد تاجیکستان خرابتر می شود و تاجیکستان به طبیعت و وضع بدتر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گرفتار می شود. حتی در این گونه شرایط استقلالیت تاجیکستان، همون استقلالیت کاغذی که به نام هست و خودش وجود ندارد، همین هم از دست ممکن است برود. گذشته از اون که خطر پارچه پارچه شدن تاجیکستان همچنان در میان وجود دارد.
و دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد آن روزها پیش بینی میکرد که وضعیت نمی تواند به همین منوال ادامه پیدا کند.
مهمترین مسئله این است که ما چیکار کردنه، یعنی همین خودمو در دایره امروز چند عامل ها هستند که ما باید به نظر گیریم. من مثلا عامل این که چند صد هزار کس بیرون از جمهوری برآمده، اینهم هم تو آدمانی مثلا کوچکی نبودند، با آدمانی کاردان از دستشون کار می آمدگی، فعال، مهنتی، زحمتکش. بنابراین این وضع ما خیلی خراب کرد. بنابراین مسئله یکی از مسئله ها این مسئله برگرداندن مهاجرین، لیکن مسئله برگرداندن مهاجرین مسئله هم تو اقتصادی یا اجتماعی نیست، مسئله سیاسی است. چون که اینها که رفتن، اکثر اینها مبارزان قوی راه دموکراسی احیای ملی بودند، آنها هم تو برگشت نمی آیند. آنها میخواهند که در جمهوری یک بهبودی سیاسی شود که برای فعالیت بایی معتدل اونها یک شرایط معین اجتماعی سیاسی باشد. این خیلی شرایط نباشد و هم بار نمی کردن. پس از این بالاتر رویم با مسئله دیگری سیاسی، یعنی مسئله مراسای ملی یا دوام جنگ.
پایان گفتار سوم. فقط به خاطر صلح.
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خدیم را پیش آز گرفتن، گیمن دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پوره اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.